تابستونیتون بخیر. من نرگسم.
سلام، منم یاسمینم و شما دارین به اپیزود سوم از هراکست گوش میدین.
امروز قرار بریم به دل تاریخ، به دوران مشروطه و داستان زندگی یک سردار زن ایرانی رو بشنویم، کسی که مبارز، آزادیخواه، نویسنده و از اولین مطالبه‌گران حقوق زنان در ایران بود. اگه داستان سردار بیبی مریم رو نمیدونید، پیشنهاد میکنم تا آخر گوش کنید که این شخصیت پر از شگفتیه. قبلش یه سوال، یاسی تو چقدر با تاریخ ارتباط برقرار میکردی؟
راستش همچین ارتباطی برقرار نمیکردم، به جز زمانی که حالا تو دوران راهنمایی و دبیرستان بل اجبار یه سری درس ها رو میخونیم، ولی وقتی که حالا بنا به علاقه مثل همین موضوع اولش سرچ میکنید واقعا خیلی برای جالب میشه و خیلی خوبی هم باهاش برقرار کردم.
آره دقیقا. بچی؟ من خودم همیشه با حفظ تاریخ ها توی تاریخ مشکل داشتم، اون عددا رو که باید حفظ میکردیم. اما خب تاریخ جزو چیزایی بوده که همیشه دوست داشتم، به خصوص رمانای تاریخی و سرچ این داستان هم به شدت به تاریخ علاقه من شدم و کلا پادکست های تاریخی رو هم خیلی دوست دارم.
حالا احتمالا هم نسلیای منم دهه 70 یادشون باشه که تو کتاب تاریخ دوران راهنمایی در رابطه با جنبش مشروطه خب درس خیلی زیادی میخوندیم و با شخصیت های بزرگی مثل ستارخان، باقرخان، شیخ فضل‌الله نوری هم آشنا شدیم.
اما یه سوال، زنان چقدر تو انقلاب مشروطه نقش داشتن؟ تو این اپیزود میریم که به این سوال جواب بدیم و با یکی از زنان مبارز و آزادیخواه ایران آشنا بشیم. پس برو بریم.
خب نرگس، تو که خیلی تاریخت خوب بوده و
آره خیلی
واسه آماده شدن ذهنمون یکم از جنبش مشروطه بهمون بگو، چون قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ زندگی بی بی مریم به نظرم لازمه یکم یادمون بیاد که اون دوران چه حال و هوایی داشت، چه فضایی داشته.
خب احمد کسروی که از تاریخ نگارهای ایرانی بوده تو کتاب تاریخ مشروطه ایران میاره که بعد از کشته شدن نادرشاه همون پادشاهی بود که هندو فتح کرد و دریای نور رو با خودش به ایران آورد، بعد از کشته شدن نادرشاه روند نزولی ایران شروع میشه و تو همون زمان دنیای غرب شروع میکنه به پیشرفته تر شدن. انقلاب فرانسه رخ میده، پیروزی های ناپلئون بناپارت، اختراعات جدیدی توی اروپا شکل میگیره و کلا صنعتی تر میشه و اروپایی ها خیلی پیشرفت های نظامی رو شکل میدن. اما ایران شروع میکنه به درجا زدن و عقب افتادن. از طرف دیگه هم انگلیس و روسیه که تو مرزهای شمالی و جنوبی ایران قدرت گرفته بودن، تو همه جنگ هایی که ایران با این دولت ها داشت دائم سپاهیان ایران شکست میخوردن و ایران بخش هایی از سرزمین خودش رو از دست داد. کلا شرایط مطلوبی تو کشور حاکم نبود. ایرانی‌ها کم کم حس کردند که دارن از دنیا عقب می‌افتند و ایران در برابر کشورهای پیشرفته که خیلی حرفی واسه گفتن نداره و خیلی ضعیف شده و نسبت به حکومت استبدادی اون دوره هم خیلی معترض بوده. حالا احمد کسروی منشأ مشروطه رو بیداری ایرانی‌ها می‌دونه. اون میگه که کلا توی اون دوره چاپ روزنامه‌ها و نشریات و توسعه مدارس و کلا علاقه‌مندی مردم به اینکه ببینن تو دنیا چه خبره و اونا کجا کارن از نشانه‌های این تحول فکری ایرانیان بود که منجر به در واقع جنبش مشروطه و در نهایت انقلاب مشروطه شد. اما حالا یه خلاصه ایم از جنبش مشروطه اینجا بگم. کلا جنبش مشروطه اطمان یادتونه یک سری سلسله کوشش ها و حالا رویدادهایی بود با هدف مشروط کردن قدرت حاکمیت و تشکیل حکومت قانون، یعنی قانون باشه که حکومت میکنه نه اشخاص و سلایقشون، که فرمان مشروطه تو 14 مرداد سال 1285 به دست مظفرالدین شاه قاجار امضا میشه. بعد همچنان فعالیت‌های مشروطه‌خواهان ادامه پیدا می‌کنه که در نهایت منجر به تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب نخستین قانون اساسی کشور ایران میشه. این خلاصه ای از جنبش مشروطه.
دست درد نکنه واقعا. و اینکه دیگه بریم سراغ قصه خودمون و نقش بی بی مریم تو انقلاب مشروطه. بی بی مریم بختیاری تو سال 1253 یعنی تقریبا 150 سال پیش تو محله بختیاری توی خانواده بسیار با نفوذ و قدرتمند به دنیا آمد. پدر بی بی مریم حسین قلی خان ایلخانی از خانهای ایل بختیاری بود که از قدرتمندترین خانهای تاریخ بختیاری محسوب میشه. بختیاری ها کلن دو شاخه بودن. یکی هفلنگ ها و یکی چارلنگ ها که رئیس هفلنگ ها همین پدر بی بی مریم بوده و رئیس چارلنگ ها پدر بزرگ مادر، یعنی پدر مادری بی بی مریم بوده که با ازدواج این دو حسین قلی خان رئیس کل ایل بختیار میشه و برادرش علی قلی خان یعنی سردار اسعد بختیاری هم از رؤسای لور بختیاری و از رهبران مشروطه بوده و عموزاده های بی بی هم از مردان شناخته شده تو دوران قاجار و نماینده های مجلس بودن. به طور کلی گفتم خانواده خیلی بانفوز و قدرتمندی تو اون دوران محسوب میشدن. راستش با این تفاصیلی که خودم میگم یه جور افتخار آفرینی داره ایل بختیار، احساس میکنم
یه خیلی با اصالته و خیلی خواسته. مثلا خب قطعا همه قوم ها و ایل های ایران اصالت دارن، ولی میدونی یه حال خاصی داره دیگه. من خودم خیلی دوست داشتم.
آره شاید به خاطر اینکه بیشتر داستان و حالا اسطوره سازی داریم توی همین ایل بختیاری. حالا یه چیزی هم که در مورد بی بی مریم باید بگم، حسین قلی خان ایلخانی در مجموع 10 تا همسر داشته که حاصل 16 تا فرزند بوده که 12 تا دختر بوده و 6 تا پسر. هر کدوم از این پسراش هم توی پایتخت مرده شناخته شده بودن و بین دختراش هم بی بی مریم خب از بقیه نامدارتر شده. خوندن و نوشتن رو بی بی مریم از برادرش سردار اسعد یاد گرفت و برادرش کلن خیلی اون رو به تاریخ خوندن تشویق میکرد و حتی بی بی مریم خیلی شیفته کلوپاترا شده بود، یعنی سرگذشتش رو خونده بود و خیلی ازش خوشش اومده بود و آرزوش بوده که یه روزی شبیه به اون بشه. بی بی مریم توی دوران کودکی و نوجوانیش هم فنون نظامی و لشکرداری رو تا حدود خیلی زیادی از برادراش یاد گرفت و متاسفانه وقتی که 9 سالش بود پدرش رو از دست داد که حالا جلوتر توضیح میدیم که پدرش به دست ذل السلطان که حالا حاکم اون زمان، حاکم اصفهان در اون زمان بوده، به قتل رسیده بود.
من اینجا خیلی یاد آریا استارک افتادم. الان قضیه قتل پدرش هم میگم، فکر کنم شما بتونید سری شباهت‌هایی رو حس کنید. تو 22 خرداد 1261 ذل السلطان همون حاکم اصفهان حسین قلی خان یعنی پدر بی بی و دوتا از پسراش رو برای شرکت توی یک رژه نظامی دعوت میکنه. کلن ذل السلطان از قدرت این خاندان ایلخانی خیلی میترسیده. بعد از مراسم هم توی 40 ستون از اونها پذیرایی میکنه و توی این پذیرایی یک فنجون قهوه آمیخته به زهر به حسین قلی خان داده میشه و بعد خب پدر مسموم میشه و اون رو میفرستن زندون و بعد از 2 روز توی زندون میمیره، در حالی که دوتا از برادرهای دیگه یعنی اسفندیار و سردار اسد همچنان در زندان بودن. بعد از قتل پدر، عموهای بی بی ریاست ایل بختیاری رو به عهده میگیرن و دنبال بالا کشیدن اموال خانواده بی بی بودن. در واقع این تفرقه اندازی یه جوره کار خود ذل السلطان بود که میخواست بین ایل بختیاری تفرقه بیندازه، همون اصطلاحی که میگن تفرقه بیانداز و حکومت کن. اینجا بود که بی بی فهمید چرا لازمه فنون جنگی و نظامی رو یاد بگیره. بی بی 15 ساله بود که به خاطر مناسبات ایل بختیاری با مردی که 20 سال ازش بزرگتر بود مجبور به ازدواج میشه. حاصل این ازدواج هم 3 تا پسر بود به اسم علی مردان خان که احتمالاً اسمشو شنیدین و حالا ما جلوتر به ماجراش اشاره میکنیم، محمد علی خان و سهراب خان بود. بچه‌های بی بی هنوز خیلی کوچیک بودن که شوهرش به قتل میرسه و بی بی برمیگرده پیش خانواده پدری. بی بی قصد داشت بچه‌هاشو خودش به تنهایی تربیت کنه، اما چند سال بعد دوباره ناچارن به یک ازدواج خانوادگی یه دیگه تن داد و این بار هم ازدواج مطلوبی نبود. شوهر دوم هم خیلی آدم بیمسئولیتی بود و یک بار بی بی و بچه ها رو میذاره و میره پی عشق و حال خودش دیگه. تو همون روزا که شوهرش ترکش کرده بود، مادر بی بی هم حالش بد میشه و بی بی بچه ها رو بر میداره و میرن پیش مادر. اینجا بی بی به مادرش میگه که میخواد طلاق بگیره و با مخالفت مادر مواجه میشه. در واقع داریم در مورد 140 سال 120 سال پیش صحبت کنیم. خب اون موقع اصلا طلاق رویداد روتینی نبوده و
در واقع حرفی که مادر بی بی میزده یه رویداد روتین بوده که تو در نهایت تحت هر شرایطی که باید با همسرت بمونی و اصلا طلاق معنی نداره.
ولی این که خب بی بی تو اون زمان میخواست طلاق بگیره، همینا داره نشون میده که این آدم کلاً یه مقدار شخصیت متفاوتی داشته. اما خب حالا برگردیم سر داستان خودمون. تو راه برگشت به خونه خودش یک گروه راهزن که متوجه اوضاع خوب مالی بیبی میشن نقشه میریزن و در اینجا نقش بازی میکنن و بیبی و بچه ها رو به چادر خودشون دعوت میکنن و نصف شب تمام اموال و وسایل بیبی و بچه هاشو میدوزن و اونا رو توی بیابون تنها میذارن. بعد بیبی و بچه هاش مورد حمله گرگا قرار میگیرن. حالا اینجا شاید یکم داستان شبیه افسانه ها باشه، ولی بیبی از پس گرگا برمیاد، حسابی هم زخمی میشه و شب رو با بچه هاش گوشه پناه میگیرن که روز بعد توسط برادرش پیدا میشن و برمیگردن دوباره به خونه مادر بیبی. سردار اسد که راهزنها رو پیدا میکنه و میخواد بکشتشون، بیبی نمیذاره و اونها رو آزاد میکنه، چون میدونسته اونها از روی فقر و نداری دست به همچون کاری زدن. تازه اون اموالی هم که دزدی کرده بودن رو هم میذاره ببرن. ما داریم حالا اینا رو میگیم که تا با شخصیت متفاوت بیبی مریم آشنا بشیم.
به نظرم نقطه عطف زندگی بیبی اونجاییه که برمیگرده به قلعه خودش. خب دیگه الان مطمئن شده که دیگه شوهرش قرار نیست برگرده و خب ترکشون کرده و اعلام میکنه که
از امروز خانه این قلعه منم، من بیبی مریم.
مردای قلعه خیلی از این حرف بیبی شاکی میشن و حتی بعضیشون میگن که آقا ما خانواده هامون از قلعه برمیداریم و از اینجا میریم. بعضی هم که خب دلشون نمیخواست حالا از قلعه خارج بشن به هر دلیلی، میگفتن ما قلعه رو به آتیش میکشیم. خب براشون خیلی عجیب بوده که ما چجوری بتونیم از یه زن دستور بگیریم کسی که بخواد استراتژی جنگ بچینه، بودجه رو تقسیم بندی کنه، قضا بده به ما، و اصلا اونا فکر نمی کردن که یه زن بتونه از پس همه این کارا بر بیاد. اما بیبی با تدبیر و ذکاوتی که داشته در نهایت اوضاع رو آروم می کنه. ویژگی که خیلی توی بیبی بولد بوده عدالت خواهیش بوده، یعنی اصلا کلن زیر بار زور نمی رفته. همون موقع که بیبی خانه قلعه شده بود، به بیبی خبر می رسه که یکی از فرستادای ذل السلطان داره زمینای بیبی و اموال مردم رو غصب می کنه، که بیبی بلافاصله با تفنگدارایی که داشته خوشو به اون زمین می رسونه و میگه که خب تو زمین من چی کار می کنی؟ و اون فرستاده میگه که آقا این سند شاهی، این زمین مال ما هستش، یعنی مربوط به شاهزاده ذل السلطان هستش که دیگه الان به نام تو نیستش. اینجاست که بیبی عصبانی میشه و سند شاهی رو پاره میکنه و اونو از رو اسب با پا هل میده. ذل السلطان که حاکم اصفهان بوده، همون که باعث قتل پدر بیبی هم شد، وقتی این خبر رو شنید احساس خطر کرد که آقا این دخترش هم مثل پدرشه. تصمیم میگیره که به ایل بختیاری دوباره حمله کنه. اول به سمت قلعه برادر بیبی یعنی سردار اسد لشکرکشی میکنه و وقتی که شکست میخوره خب یه بیابرویی براش، از این موضوع خب هرسش میگیره. بعد به قلعه خود بیبی لشکر میکشه که کارو دیگه تموم کنه و این آبروی از دست رفته رو دوباره برگردونه. مادر بیبی که از این موضوع با خبر میشه، از این موضوع حمله بعدی ذل السلطان با خبر میشه، سریع به بیبی نامه مینویسه و میگه که دست بچه‌تو بگیر و شبانه فرار کن، بیا قلعه من. بیبی تصمیم میگیره بمونه و از قلعه و مردمش دفاع کنه.
اینجاست که ما تفاوت این زن مبارز رو با زنان دوره خودش میفهمیم.
قاصد بیبی خبر میاره که لشکر ذل السلطان نزدیک قلعه شدن و تعداد لشکریان اونا خیلی بیشتر از تفنگدارای بیبیه، چون زمان نداشتن که بخوان نیرو جمع کنن، بیبی دستور میده که با کاه و پارچه آدمک‌های پوشالی درست کنن و تو برجک‌های اطراف قلعه قرار بدن. یعنی اون یه جوری میخواسته اونا رو گول بزنه که تعداد ما زیاده. خب فرمانده لشکر ذل السلطان هم آدم بی تجربه‌ای نبوده و از دور داشته اونا رو با دوربین میپایده و متوجه پوشالی بودن این آدمک ها میشه و به سربازاش میگه وقتی که ما حمله کنیم پیروزیمون حتمیه. خب اونا وقتی که به در قلعه میرسن با تیراندازی اون آدمک های بالای قلعه رو میندازن و داد میزنن که یا در قلعه رو باز میکنین یا ما قلعه رو با آتیش میکشیم. اونا هم سریع تسلیم میشن. ولی خب بیبی براشون یه خواب دیگه دیده بود. در قلعه باز میشه و اونا وارد میشن. بیبی اونا رو دعوت میکنه که از اسب‌هاشون پیاده بشن تا ازشون پذیرایی بشه. در واقع داشته یه جوری گول سرشون میمالیده دیگه. از طرفی هم به تفنگداراش گفته بود که تو جاهای مختلف مخفی بشن، مثلا زیر یونجه اسبا. بلافاصله که اونا از اسباشون پیاده شدن، همه شروع به تیراندازی میکنن و در نهایت لشکر زل و سلطان شکست میخوره و دست از پا درازتر برمیگرده.
جا داره که اینجا یه مقدار در مورد شیوه متفاوت حکمرانی بی بی صحبت کنیم. اول یه توضیح کوتاهی بدم. توی اون زمان خانها یک سری والی داشتن که قسمت‌های مختلف زمینه‌ها رو در واقع رهبری و فرماندهی می‌کردن. یک روز بی بی تمامی این والی‌ها رو دعوت می‌کنه به یک جلسه که گزارش کار بدن. والی‌ها تو این جلسه ادعا می‌کنن که رعیت گوسفندا و محصولات زمین‌های بی بی رو که توش کار می‌کردن رو می‌دزدن و بعد اینجا بی بی میگه که خب حالا پس رعیت اینایی که میدوزن رو چی کار میکنن؟ والیا میگن به انگلیسی ها میفروشن. که بیبی میپرسه در ازاش چی میگیرن؟ والیا میگن پول و طلا. بیبی اینجا میگه که خب پس چرا هنوز نون شب ندارن این رعیت اگه پول و طلا گرفتن؟ اینجاست که بیبی میفهمه والیا دارن بهش دروغ میگن و در واقع خودشون بودن که این اموال رو میدوزیدن. در نهایت هم والی‌ها رو اول به زندان میندازه و بعد اونها رو به پشت خر میبنده و دور زمین‌ها میچرخونه تا درس عبرتی باشه برای والی‌های آینده و بعد هم والی‌های جدید رو با نظر مردم انتخاب میکنه.
خب همونطور که نرگس گفت، والی‌ها طبق نظر مردم انتخاب میشدن. بعد از اون این والی‌ها به پیش بی بی فراخونده شدن تا در پیش قرآن قسم بخورن که آقا ما من بعد عدالت رو در حق مردم رعایت میکنیم و هیچ ظلمی در حق اونها نمیکنیم و هیچ گزارش اشتباه و دروغی به رئیس قلعه، خان این قلعه که بی بی مریم باشه، نخواهیم داد. بعد از اون بی بی توی کتاب خاطراتش هم میاره که یه دوران آرامش عجیبی رو تجربه میکنه، در واقع همون آرامش قبل از طوفان. یکی از همون روزا بی بی طبق روال همیشه رعیت رو به قلعه خودش دعوت میکرده که اونا بتونن محصولات رو که دارن به همدیگه بفروشن. یه حالت جمعه بازار مانندی داشته و یه پولی دستشون رو بگیره. تو همین حین که بی بی در حال بازدید بوده، یه زن از بالای گاری با داس به بی بی حمله میکنه و قصد داره که اونو بکشه. ولی خب بی بی زنیه که توی جنگا شرکت کرده و تونست به راحتی از پس اون زن بر بیاد. در هر حال اون زن رو به زندان قلعه میندازه و تا شب اونو نگه میداره که علت این کارشو جویا بشه. در آخر هم این زن به حرف میاد و میگه که اگه بازم منو آزاد کنی، بازم قصد دارم که تو رو بکشم. بیبی میگه چرا؟ جز این که مهر و محبت و کمک در حقتون کردم، جز این که هر کاری که از دستم برمی اومدی که از گزند زل و سلطان در امان بمونین. زن میگه تو همه دسترنج و زمینای ما رو از ما گرفتی. همراهان بیبی میگن که چرا انقدر دروغ میگی زن؟ میدونی بیبی مریم چقدر به شما رعیت کمک کرده؟ حقیقت قطعاً که شما سزاوار همین فقر و بدبختی هستین. فقط دارن که اون رو بکشن. که بیبی جلوشون رو میگیره و میگه آخه چرا این زن باید به ما دروغ بگه؟ فردا صبح خودم میرم پی این قضیه رو میگیرم. فردا صبحش بیبی همراه چند تفنگدار زن و مرد توی لباس مبدل به یکی از ده‌ها میره که از قضا توی اون روز والی میخواد بیاد و برای مردم سخنرانی کنه. میگه من هر روز میرم پیش بیبی و میگم بیبی این مردم بیچاره گناه دارن، تو رو خدا از من نخواه دار و ندارشون رو بگیرم. و بیبی به من میگه نه، من بیشتر میخوام، اونا دارن رو زمینای من کار میکنن و امروز گفته چند تا کنیز زن جوان برای شاهزاده ببرم. که بیبی همراه اون دخترای جوان راهی میشه. وقتی به مقر اسکان شاهزاده میرسن به پیش اون میرن. بیبی هم به خاطر اینکه کسی نشناستش صورتشو پوشونده بوده. والی میگه روبنده رو بردار. بیبی میگه آخه صورتم سوخته، نمیخوام خاطره شما رو مکدر کنم. که والی میفهمه و میگه همه دور بشین، این بیبی مریمه، تیربارونش کنین. که در نهایت بیبی و همراهاش که با لباس مبدل بودن حساب همشونو میرسن و والی ها رو با خودشون به قلعه برمیگردونن. پس از مدتی که توی زندان میندازنشون، بالاخره روز مجازات فرا میرسه. توی اون روز بیبی بهشون میگه شما به قرآن قسم خوردین ولی قسمتون رو شکستین و حکم قرآن برای فساد و بی‌عدالتی اعدامه. که در نهایت هر سه تا والی رو در وسط حیات قلعه به دار میآویزه.
براتون این سوال پیش نیامد که چرا بهش میگن سردار بی بی مریم و این قضیه یه سردار بودن چیه؟ دیگه الان وقتشه که بریم سراغ این قسمت و در مورد فعالیت‌های بی بی در دوران جنبش مشروطه صحبت کنیم. یه شخصیت خیلی کاریزماتیکی داشت و تونسته بود طی نامه‌ها و تلگراف‌های مختلف بین سران ایل بختیاری و با سخنرانی‌های مهیجی که می‌کرد بین افراد ایل بختیاری یک اتحادی رو ایجاد کنه علیه حکومت اون دوره، یعنی محمد علی شاه قاجار. بیبی مریم یکی از مشوقین اصلی برادرش سردار اسد برای فتح تهران بود. حالا اینجا لازمه که ما یکم از تاریخ بگیم. فتح تهران یکی از رویدادهای اصلی تو دوران مشروط است که نیروهای مردمی مشروطه‌خواه گیلانی و بختیاری، که نیروهای بختیاری با فرماندهی سردار اسد، تو تاریخ 22 تیر 1288 به تهران حمله می‌کنن و بعد از 3 روز تهران رو فتح می‌کنن و محمد علی شاه قاجار شاه اون زمان به سفارت روسیه پناه میبره و دیگه بعدش از سلطنت خلع میشه و شاه بعدی یعنی احمد شاه میاد. بعد از فتح تهران هم کلا زمام امور میفته دست سردار اسد و حالا یارانش، که اینجا میگن بیبی خیلی نقش کلیدی توی راضی کردن برادرش و کلا تشویق برادرش برای حمله به تهران داشته. طبق گفته یه سری از منابع و به خصوص پیشگفتاری که تو کتاب خاطرات خود بیبی اومده، خود بیبی هم تو فتح تهران نقش داشته، به این شکل که قبل از فتح تهران مخفیانه با عده‌ای سوار وارد تهران میشه، مدتی رو توی یک خونه‌ای مستقر میشن، صبر میکنن تا برادرش به حال اون سواران بختیاری به تهران برسن و بعد حالا بی بی و اون تیمی که با هم اومده بودن تهران میرن پشت بوم خونه‌ای که مشرف به میدان بهارستان بوده اونجا سنگربندی میکنن و حالا از پشت سر با قزاق‌ها که طرفدار محمد علی شاه بودن اونجا میجنگن و توی این اتفاق خود بیبی اصلا تفنگ به دست میشه و با قزاق‌ها میجنگه و خب اصلا میگن که از اینجاست که به بیبی لقب سردار گفته میشه و کلا بعد از فتح تهران هم میزان محبوبیتش تو ایل بختیاری و مبارزین مشروطه‌خواه خیلی افزایش پیدا میکنه و طرفدارای خیلی زیادی پیدا میکنه. یک سری از منابع ایل بختیاری هم نقل کردن که سردار بیبی مریم تو جنگ آزادسازی اصفهان اونجا هم به همراه خواهرش بیبی لیلی فرماندهی یک ستون سوار نظام رو به عهده داشته، اما این قسمت حضور بیبی مریم تو فتح اصفهان که در واقع قبل از فتح تهران بوده خیلی ما جای ندیدیم، اما چون تو یکی از منابع بود گفتم که اینجا بهتون بگم. باز اینجا لازمه من یک کوچولو تاریخ بگم. سر جنگ جهانی اول ایران اعلام بی‌طرفی میکنه، میگه آقا من کار به کارتون ندارم، شما کار به کار من نداشته باشید. اما بنا به دلایلی انگلیس‌ها و روس‌ها به ایران حمله میکنن، وارد ایران میشن و انگار کشور ایران رو بین خودشون تقسیم میکنن. قسمت‌های جنوبی‌تر رو انگلیسی‌ها برمی‌دارن، قسمت‌های شمالی و بخشی از اصفهان رو روس‌ها برمی‌دارن. بی بی هم مثلا نمی‌تونست زیر بار ظلم بره، این جولون دادن انگلیس‌ها و روس‌ها تو ایران خیلی اذیتش می‌کرد. بهترین سربازای خودش رو به کمک رئیس علی دلواری که از مبارزین مشروطه‌خواه بود به جنوب میفرسته که با انگلیسی‌ها بجنگن. کلاً هم منزل بیبی تبدیل میشه به یه پناهگاهی برای همه آزادی‌خواهان و مشروطه‌خواهان که تو دوران جنگ جهانی اول خونش برای فعالان سیاسی و فرهنگی مثل علی اکبر دهخدا، ملک و شعرای بهار و حتی در مقطعی برای محمد مصدق یه پناهگاهی بود. توی جنگ جهانی اول هم یه اتفاق جالب اینجا میفته. روسا اصفهان رو که فتح میکنن، کاردار سفارت آلمان هم به خونه بیبی پناه میبره و یه نزدیک به 3 ماه رو اونجا میمونه. حالا بعدش به یک شکلی خودش رو به برلین میرسونه و به پاس حمایت های بی بی مریم از اون کاردار سفارت آلمان تو جنگ جهانی اول، ویلیام دوم امپراتور آلمان مهمترین نشان امپراتوری آلمان رو به بی بی میده که یک کمان میناکاری به الماس نشان و یه صلیب آهنین بوده. یکی دیگه از تفاوت‌های شیرین و دوست داشتنی بیبی مریم این بود که اون همزمان هم یک زن مبارز بود، هم یک مادر، و چنین زنی فرزندی مبارز و آزادی‌خواه تربیت کرد به اسم علی مردان خان
که شاید اسمش رو شنیده باشید که اون هم از مخالفان سرسخت قاجار و پهلوی بود و سرانجام بعد از زندانی شدن تو زندان قصر تو یک سپیده دم در برابر جوخه اعدام قرار گرفت و در آخرین لحظاتی که می‌خواستن اون رو به چوبه دار ببندن کلاه پهلوی خودش رو به نشان نفرت از رژیم پهلوی مچاله کرد و دور انداخت و با صدای رسایش گفت زنده باد ایران، زنده باد آزادی.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو.
سردار مریم بختیار در سال 1316 خورشیدی، 3 سال بعد از اعدام فرزندش علی مردان خان در شهر اصفهان درگذشت و در تکیه میفندرست که تخت فولاد به خاک سپرده شد.
بی مریم های وای سواری یا وای، بلا تفنگ سرشون دو دری وای، بلای خانه وای، خدا دو علی مردم، خدا دو علی مردم.
اگر داستان زندگی بیبی مریم و این اپیزود رو دوست داشتین، لطفا اونو با دوستاتون به اشتراک بذارین تا بتونیم این شخصیت رو بیشتر به بقیه معرفی کنیم. من و نرگس خیلی خوشحال میشیم نظراتتون رو میخونیم. هر پیشنهادی در رابطه با شخصیت‌هایی که دوست داریم بیشتر در رابطه با شخصیت‌های تاریخی صحبت کنیم یا شخصیت‌های معاصر، حتی اگر حال نداشین تایپ کنین، میتونین تو دایرکت اینستا برام وایس بفرستید. در نهایت ممنون از اینکه تا اینجا همراه ما بودین. خدافظ.
خدافظ.
سیالی مردون جنگ کنه های، بلا با دشمنون های، خدا چه شیر میدون، خدا چه شیر میدون. بی مریم های وای تو کل بزن های، بلا سیالی مردون جنگ کنه های، بلا با دشمنون های، خدا چه شیر میدون، خدا چه شیر میدون. بی مریم های وای لچک به سر های، بلا تفنگ سر دست من جنگه آخه ایلمون های، خدا مرمند بی کرد، خدا مرمند بی کرد. بی مریم های وای لچک به سر های، بلا تفنگ سر دست من جنگه آخه ایلمون های، خدا مرمانده بیکس، خدا مرمانده بیکس. بی مریم های وای سواری یا وای، بلا تفنگ سرشون دو دری وای، بلا این خانیه وای، خدا دو علی مردون، خدا دو علی مردون، خدا دو علی مردون.